بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. میخواییم با هم همراه بشیم برای بهره بردن از یکی از پیغام‌های الهی. حدس بزن که کدومشه. یه نفس آرام و عمیق بکش با نیت اتصال به جریان خرد جاری زنده لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت کن که نور پیام و نور کلام برامون جاری بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال انسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به به، چقدر آهنگ و وزن و موسیقی و هارمونیش قشنگه. چقدر حروف و کلام متناسب و زیبا کنار هم نشسته. ببینیم از بحر معنیش چی دریافت میکنیم. حرف از ارض و اخبار ارض و بار درون ارض و زلزله. خبر چیه؟ ارض چیه؟ من و شما هر کدوم یک زمینیم، یک ارضیم. یک زمین و ارض داخل یه سیاره که اونم خودش یه ارضه درون کهکشان. میلیاردها کهکشان هر کدوم یه ارزن درون یه ارز بزرگتر به نام دهر. دهر پهنا و وسعتیه که کائنات و زمین درون اون چیده شدن. اخبار چیه؟ آنچه از بد به خلقت که البته آغاز و پایانی نداریم، همه چیز ازلی و ابدیه، ولی آنچه که از شروع این کهکشان در این پیکره دهر اتفاق افتاده تا این لحظه بهش میگیم خبر. و تو حافظه ذره ذره، سلول به سلول اجزایی که رو این پیکره، رو این کهکشان، رو این زمین و رو بدن ماست ثبت شده. یعنی هر اتفاقی تو این هستی، تو این عرض ایجاد شده، تو حافظه سلول من و تو هم هست. و چه عظمتی. یه مروری بکنیم چه اتفاقهایی. آغازی که علم متصور شده و تونسته آگاهی تو این زمین به دست بیاره و ثبت کنه، از یک ذره بنیادیه. یعنی جهانی که الان به چشم ما به این وسعت میاد، خلقتی که به این وسعت میاد، کائناتی که قابل دیدن و بررسی کردن برای ما و نشانه هایی از شروعش ثبت شده، از یک ذره کوچکتر از اتم تشکیل شده. این ذره بنیادی تو سیر تکامل خودش از آغازش به معنی از حالت انرژیایی، معنی و صفت در اومدن و تبدیل شدن به مادهش، درون خودش شروع کرده به داغ شدن. حرارتی در حد درجه میلیون و میلیارد گرما. این باعث یه انفجار شده. این انفجار ذرات زیر اتم رو از هم جدا کرده و بعد از اون این ذرات شروع کردن به هم پیوند داشته باشن، ترکیب داشته باشن و این پیوند و ترکیب از هم تجزیه بشن. هی تکرار و تکرار پیش اومده تو این پیوند و ترکیب تا ذرات آغازین این پیکره هستی و این زمینی که ما داریم روش زندگی میکنیم، این کهکشان شروع به تولد کرده. این ذرات تو تجزیه و ترکیب هلیوم رو ایجاد کردن، هیدروژن رو ایجاد کردن، اکسیژن به وجود اومده، اولین مایه همون آمینو اسید به وجود اومده، داخل آمینو اسید حیات نباتی و جمادی شروع به آغاز کردن. تمام ذرات اول از درون همین آب رشدشون رو شروع کردن، از گیاه، از نبات، از جانور و تمام بدنهایی که حالا چه منقرض شدن و چه رشد کردن و به تکامل رسیدن تا این لحظه، اجدادشون از همون ذره کوچیک و از همون آب آمینو اسید و همون بستر دریایی که ابتدا ایجاد شده رشد رو شروع کردن. همه بدنها ابتدا تک سلولی بودن و با آبشوش رشد داشتن، بعد دوزیست، بعد خزنده و تو سیر تکاملشون دست و پا رشد کرده و چهار دست و پا شدن. یکی از این بدنها بدن انسانه که از یک ماهی کوچیک به اسم پکایا شروع به رشد کرده، به خاطر ستون مهرش به تکامل رسیده، از آب بیرون اومده، جزء دوزیستان و بعد تو پیکره های مختلف رشد کرده، تو گونه های مختلف تکامل داشته تا اینکه رسیده به نئاندرتال. هر بدن، هر گونه تو قبیله خودش رشد کرده، نیاز به جفت داشته که زایش ایجاد بشه و هر بدن بتونه صفات بهترش رو در خودش نگه داره و بدنهای ضعیفتر تو این مسیر از رشد متوقف شدن یا تو شکلهای مختلف، حالتهای مختلف هستی، مثل عصر یخبندان اون بدنهایی که ضعیف بودن، عرضهایی که ضعیف بودن از رشد ساقط شدن، از گردونه هستی خارج شدن. یه اصل خیلی مهم تو رشد، تو هستی، اصل بقای نسل اصلحه، یعنی اون پیکر و بدن و نسل و گونه ای که قدرت بالاتری داشته باشه، عیب کمتری داشته باشه، ضعف کمتری داشته باشه و بتونه با هر شرایطی زندگی کنه. حالا ممکنه این شرایط از لحاظ محیطی گاهن سخت بشه یا ممکنه از لحاظ رشدی، مثلا یه ویروسی و یا یه جریانی پیش بیاد که بدنهای ضعیف رو، بدنهای فرسوده رو و بدنهایی که اصلح نیستن، قابلیت صلح و سازش با محیط رو ندارن، از گردونه خارج کنه. یه نیروی اضافی رو ما الان داریم میذاریم برای اینکه یه گونه هایی که نمیتونن با شرط الان خودشون رو وفق بدن و خودشون رو نجات بدن، زایش داشته باشن و قبیلهشون رو داشته باشن، جمعیتشون رو داشته باشن، ما آوردیم به صورت گلخونه یا شیشه ای داریم ازشون محافظت میکنیم به اسم اینکه نسلشون بقا داشته باشه. و این کار با جریان هستی همراه نیست، چون هستی اون گونه ای رو که نمیتونه با شرط فعلی حیاتش رو ادامه بده و مقاومت و سازش داشته باشه، اصلا از گردونه خارج میکنه، چون مسیر، مسیر کمال رو به رشده و گونه ای که قوی تره و سازش بیشتری داره حتی تو بدن انسان، اون گونه باید زنده بمونه و به حیات ادامه داشته باشه و ژن‌هاش به بعدی منتقل بشه. این مسیر چه تو گونه حیوانات و نباتات و چه تو گونه جانوران و انسان، این مسیر میلیارد ساله رو حافظه تمام گونه ها ثبت شده. تمام تغییرات روی ژن ها هست و حافظه سلول منوتا هم این مسیر رو درون خودش داره و اگه دقت کنید این مسیر چند میلیارد ساله تو 9 ماه بارداری انسان این حافظه، این تاریخچه تکرار میشه از همون حالت آمینو اسید و ذرات تک سلولی، زندگی به صورت یه ماهی کوچولو با حیات آب شوش و شوش، این دقیقا در طی 9 ماه بارداری تو حافظه مرور میشه، شکل میگیره، زندگی میگذره به شکل خیلی فشرده. همین اتفاق برای بقیه جانوران هم میفته، اونایی که تخم گذارن این حیات درون تخم این تاریخچه رو از خود ازش عبور میکنه و اونایی هم که پستان دارن مثل همین انسان درون رحم از این تاریخ عبور میشه و تکرار میشه. پس بدن من و تو رو سلولش اخبار مهبانگ تا این لحظه ثبت شده. تا همینجا فتبارک الله نداره، چه عظمتی، چه هوشمندی، چه سیری، چه تدبیر و خردمندی میلیاردها سال با حلم الهی این سازه رو رشد داده، به تکامل رسونده که من و تو بتونیم باهاش تجربه زمینیمون رو داشته باشیم. واقعا وقتی آدم مرور میکنه از جان فتبارک الله میگه و به این عظمت و این صبر و سیر آدم میخواد سجده کنه. یه قسمت از اخبار که تو این سوره بهش اشاره شده همین خبر تکامله، از مهبانگ تا الان که عرض من و تو، عرض سیاره زمین و عرض کهکشان شکل گرفته و همین لحظه این کهکشان میلیاردی در حال رشده. خب میگیم عرض من و تو، وقتی این عرض داشته شکل می گرفته، این سازه رو به تکامل بوده، من و تو کجا بودیم؟ مولوی خیلی قشنگ توی یکی از اشعارش هم سؤال رو هم جواب رو داره. من یه قسمتی از ابیات رو برات می خونم. موسی و عیسی کجا بود که آفتاب کشت موجودات را می داد آب؟ آدم و حوا کجا بود آن زمان که خدا افکند این ذهن در کمان؟ این سخن هم ناقص است و ابتر است، آن سخن که نیست ناقص آن سر است. گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو. ور بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت بچسبی ای فتی. بسته پایی چون گیا اندر زمین، سر به جنبانی به بادی بی یقین. آنچنان که از نیست در هست آمدی، هین بگو چون آمدی؟ مست آمدی، راه های آمدن یادت نماند. لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. هوش را بگذار و وانگه گوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار. خیلی زیبا میپرسه که پیامبران مرسلان الهی کجا بودن اون زمانی که کشت پیکره هستی در حال رشد بود. اصطلاحاً نور الهی و آفتاب بدون اینکه نیازی به رسولی باشه، هدایتگری باشه، طبق طرح الهی داشت هستی رو رشد میداد، شکل میداد. آدم و حوا کجا بودن اون زمان که خداوند تیر و کمان خلقت هستی رو برداشت و خلقت رو نشانه گرفت؟ این سخن هم ناقص است و ابتر است، آن سخن که نیست ناقص آن سر است. میگه اگه من بخوام به کلام ظاهری برای تو صحبت کنم معنا رو نمیتونم برسونم، و حق مطلب ادا نمیشه. گر بگوید زان به لغزت پای تو، اگر بخوام اصل معنا رو بگم، تو دچار لغزش میشی، دچار توهم میشی. و نگوید هیچ از آن، ای وای تو، اگرم از خلقت تو، از اصل تو ما هیچ حرفی نزنیم که بیچاره ای. بر بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت به تفسی، ای فتی. اگر با مثال بخوایم برات بگیم، تو به صورت میچسبی. دقیقا مثل همین اتفاقی که تو قرآن برای ما افتاده. سوره ها رو ما بر اساس معنای تحت لفظی معنی میکنیم و میچسبیم به ظاهرش، مثل همین سوره که ما فقط برداشتمون بر اساس کلامش زلزله و روز جزا و قیامته، در حال که همونطور که داریم مرور میکنیم اصلا میبینیم خیلی معنی های عظیمی پشت هر کلام و پشت هر آیه و هر نشان است. یه رمز میده تو این شعر، میگه تو وقتی از ذات الهی جدا شدی، آنچنان مست بودی که هیچ یادت نیست، راه های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. ما اشاره هایی رو به تو میکنیم که وقتی تو سطحش قرار گرفتی، اشتیاقش درون تو به وجود اومد که من از کجا اومدم، اخباری که من باید بدونم چیه، وقتی پیگیری کردی تو از اون راز به رمز و اصلش بتونی پی ببری. ولی شرطش چیه؟ هوش را بگذار و وانگه هوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار. هوش عقل رو رها کن، ذهن رو رها کن و از قلب، از جان گوش بده. گوش ظاهر، چشم ظاهر رو ببند و با چشم دل معنا رو بگیر تا بتونی پیام رو دریافت کنی، اخبار رو بفهمی. همزمان با مهبانگ و تشکیل خانه اول تو طبیعت، عرض اول تو طبیعت و عرض بدنت، جریان حبوط و جدا شدن ما هم از دریای الهی، از ذات الهی شروع شد. البته وقتی میگیم شروع شد، شروع و پایانی نیست، همه چیز ازلی و ابدیه. قسمتی رو که ما داریم در این خواب، در این رویای جسم میبینیم، برای ما به اصطلاح شروع داره. یک زمانی ما با ذات الهی یکی بودیم، با تمام صفات یکی بودیم، دقیقا مثل قطره که با دریا یکیه. این قطره وقتی با دریا یکیه، تمام صفات قدرت وسعت دریا رو داره، ولی وقتی جدا میشه ضعیفه. وقتی جدا میشه با گل، با سنگ قاطی میشه و اصل و ماهیت آب بودنش رو از دست میده، تبدیل به گل میشه و برای اینکه به اصلش برگرده بعد تبخیر بشه، بعد حرارت ببینه و از ناخالصی ها جدا بشه. قضیه جهنم ما هم همینه. یه جاهایی ما باید با تجربیات، با آزمون‌ها، با تنگناها حرارت ببینیم تا تبخیر بشه ناخالصی از وجودمون، البته اگر توجهمون به درس اتفاق بیفته و نگاهمون بیاد سمتی که خداوند از اون تنگنا قصدی درونش داره. ما اکثرا با اون تنگنا، با اون حرارتی که توش قرار میگیریم میجنگیم و فقط میخواییم که تموم بشه، قصد پشتش رو نمیبینیم. خب همزمان با مهبانگ حبوط ما هم شروع شد و ما مثل یه قطره شروع کردیم که از دریای الهی جدا بشیم. دریای الهی تمام صفات اله رو داره. یه آیه رو من براتون میخونم. لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. لقد خلقناکم ثم صورناکم. ابتدا خلق کردیم شما رو، سپس صورت دادیم. خلقناکم اشاره به دو تا مسیر داره، یکی مسیر مهبانگ که دو تا ارز، سه تا ارز کهکشان و ارز طبیعت، ارز زمین و ارز بدن تو شروع به شکل گرفتن و تکامل کرد و جدا شدن تو از ذات الهی. این جدا شدن به معنی کند شدن نیست، ما در حالت انرژیایی درون همون پیکره بحر الهی ماهیت و هویت انرژیاییمون تغییر کرد. ثم صورناکم، صورناکم اشاره داره به شکل گرفتن صفات درون ما و از طرف دیگه شکل گرفتن و تکامل بدنها داره. ثم خلقنا، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. وقتی ما با صفات الهی درون پیکره الهی تغییر هویت دادیم، هبوط شروع شد و عرضی که بعد هبوط رو تجربه می کردیم شروع به رشد و تکامل کرد، ملائک به ما سجده کردن. سجده کردن ملائک یعنی تمام ارکان و امکانات الهی، قوانین الهی در خدمت ما اومدن، ملک و ارکان مکان، زمان، ملک و ارکان رزق، ملک و ارکان حوادث و جریانات طبیعی، هر اتفاقی در این هستی ملکی پشتوانشه و هدایتگرشه. تمام این ملائک به خدمت ما در اومدن برای این تجربه. اولین مرحله جدا شدن شکل گرفتن صفات در قالبی به صورت منبع و مخزن، به اصطلاح جنراتور هستش. یعنی چی؟ همون چیزی که ما بهش میگیم قوه تعقل و قوه زایش، که به اصطلاح قوه تعقل رو بهش میگیم آدم، قوه زایش رو بهش میگیم هوا. بدن و پیکره ای نیست، دو تا منبع انرژی به صورت مخزن درون پیکره الهی یه هویت جدید گرفتن به اسم مخزن آدم و مخزن حوا. دقیقا شبیه همون دایره یینگ و یانگ که ما میگیم انرژی سرد و انرژی گرم، درون همین دایره قوای هستی رو تشکیل دادن. حواستون باشه اینجا تو این شکل و ماهیت حرف از بدن و زن و مرد نداریم، حرف از قواست، قوه عقل، قوه زایش. قضیه علم انسان اسما کله پیش اومد و این اسما، این صفات درون همون مخزن قوه آدم شکل میگیره، بله قوه میشه، درون مخزن حوا زایش پیدا میکنه، رویش پیدا میکنه. شکل زمینی اون تو پیکر و جلد مرد و زن مثل همون اسپرمیه که از بدن مرد درون بدن زن شروع به رشد میکنه و زایش ایجاد میشه. تا این لحظه همه چی در حالت انرژیایی و بالقوه است، هنوز بالفعل نشده از صفات. و آدم و حوا دو تا نیرو هستن که درون هم تنیده شدن. به این آیه گوش کن، از سوره نساء آیه 1: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. اشاره داره الذی خلقکم من نفس واحد، شما یه نفس واحدی هستید آدم و حوا، که از این نفس واحد من زوجی رو خلق کردم براتون و مرحله بعد از نفس واحد که درونش حوا تشکیل میشه، بسم من هما رجالا کثیرن و نساءن. پس بحث زن و مرد از آدم و حوا که مخزن هستن جداست. و بهشت، بهشت شیر و عسل و درخت و خوراک و پیوند نیست. باز اشاره میکنم به همین اشعار مولوی که به صورت نچسبیم. قرآن رو میگن 7 بطن داره و شاید اصلا به نظر من 70 بطن داره. هر کلمه یه دریای معانی پشت سرشه. هنوز حرف از بدن تو بهشت نیست که قضیه خوراک و درخت باشه و من رو بخوان بشارت بدن که بهشت تو فقط منتهی میشه به جایی که تو میتونی خوراکی های عالی داشته باشی و همنشین حوری داشته باشی. منظور از خوراک، خوراک روحه. منظور از اون حوری که بکر توصیف میشه تو قرآن، پیوند تو با معانی بالاست که یه لذت ابدی رو درون تو ایجاد میکنه. ولی از مثال تو آخرین بیت که براتون خوندم از مثنوی میگه که من تو رو با رمز، با نشانه ها هدایت میکنم. راز و رمز رو میگم، بعد هوش و عقل رو کنار بگذاری و با جان صحبت رو دریافت کنی. خب قضیه هبوط شروع میشه، صفات منتقل شده به پیکره آدم و حوا و سوره طه از آیه 113 تا پایان سوره این قضیه هبوط خیلی زیبا توصیف شده. من 2-3 آیهش رو براتون میخونم از جایی که وسوسه شروع شده. وسوسه تجربه اون چیزی که خداوند به این قوا نهی کرده بود. فوسوس الیه شیطان و قال یا آدم و هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا فاکلا منها فبدت لهما سواتهما و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتبا ربه فتاب علیه و هدا. اشاره داره به وسوسه شیطان برای آدم. هیچ جا از قرآن اسم حوا برده نشده، به خصوص این جعلیات که وارد این داستان هبوط شده که شیطان حوا رو فریفت و حوا هم آدم رو اغوا کرد. صریحا هر جای از قرآن آیه اشاره شده به قضیه هبوط، قضیه فریفته شدن آدم توسط شیطان. تو این آیه میگه که شیطان آدم رو به اینکه عمر جاودانه پیدا کنه فریفت و آدم از اون شجره ممنوع مصرف کرد و خداوند ثم اجتبا ربه فتاب علیه فهدا. ولی خداوند شروع کرد به هدایتش تا برگرده به ذات نوریش. وقتی ما اون میوه ممنوعه رو به اصطلاح باهاش آمیختگی پیدا کردیم، این خوردن ما اون لحظه تو حالت انرژیایی بوده پیکره آدم و حوا. پس خوردن منظور یه آگاهی، دانشی خلاف ذات الهی بوده که با ما قاطی شده و قضیه الست پیش میاد که خداوند به آدمی که آمیختگی با تاریکی پیدا کرده اعلام میکنه که آیا من رو مربی خودت میپذیری؟ آدم قبول میکنه. بلا میگه، قالو بلا، به تربیت شدن با آزموده شدن به بلاها. هبوط شروع میشه از این لحظه و تو قالب صفات آدم و حوا عوالم رو شروع میکنند به سمت عرض پایین بیان. این پایین اومدن، پایین اومدن مکانی نیست، این که من از سطح الهیم و ذاتیم میام با سطح‌های پایین تر هم نشین میشم، یعنی از عالم لاهوت، ملکوت، جبروت، ناسوت میام همینجور پایین تا به عالم، به این عالم اسفل السافلین و عالم هپروت میرسیم. هر عالمی رو که ازش عبور میشه یک پوشش و یک کالبد، یک پوسته بین من و ذات الهیم ایجاد میکنه. کالبد نوری، کالبد الهی، کالبد روحانی، کالبد ذهنی، کالبد اتری، کالبد احساسی و نهایتاً همین اسفل السافلین کالبد جسمی، کالبد فیزیکی. هر کالبد منبع انرژیای خودش رو داره، صفات خاص خودش رو داره و حالتهای خودش رو داره. خب سفر زمینی مقدمات شروع شده، دوتا قوه که مخزن صفات بودن عوالم رو عبور کردن ازش، کالبدها تشکیل شد، اتصالات تشکیل شد و بدن هم که عرض زمینی هم که سیر تکاملش رو طی کرده، تو قبیله انسان، تو گونه انسان اون بدنهایی که کامل شدن و آنتنهای دریافت اتصالها با کالبدها براشون شکل گرفته و قدرت این رو پیدا کردن که بتونن به مخزن آدم و حوا و جریان کالبدهای روحانی و کالبدهای بالاتر وصل بشن، به عنوان گونه انسان شروع به پیوند با همدیگه کردن. نسل بشر شروع کرد قبیلش رو تشکیل بده. همینجا یه سری از این خرافات و جعلیات که وارد شده، این که فقط یه دونه پیکر آدم و حوا ساخته شده و تنها اونای روی زمین بودن رو بین رها کنیم، که این قضیه نمیدونم ازدواج زبدری هم منتفی باشه، چون وقتی هیچ بشر روی زمین نیست نیازی هم به پیغمبر نیست، پس قبیله باید تشکیل می شده، بشر باید به تعدادی می رسیده که نیاز به هدایت باشه تا هدایت کننده ای از بینشون انتخاب بشه و این داستان از پهلوی آدم گرفته شدن حوا هم جز جعلیاتیه که از کتب دینی تحریف شده یا کتب عهد عتیق برداشت شده وارد تاریخ شده. همچین چیزایی اصلا جز قرآن نیست و همجور که تو آیه سوره نساء خوندم و بقیه آیه ها فقط به عنوان نفس واحدی که ازش زود خلق شده در حالت صفات به این شکل اشاره شده. مثلا آیه 21 سوره روم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان الله فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. هر چه صحبت شده از نفس واحدی صحبت شده که این نفس وصل شده به بدنهایی که تجربه رو شروع کردن. خب قبیله انسانی تشکیل شده، اتصالش با منابع الهی برای تجربه برقرار شده، صفات هم که به مخزن و منبع آدم و حوا منتقل شده، نسل بشر هم شروع به زایش کرده تا این لحظه که ارتباط نسل بشر به کالبد ذهنی و اختیار، قدرت اختیار نبوده و تکامل فقط مطلق و محض با هدایت الهی بوده و تو بستر طرح الهی بوده، هیچ لغزش و ناهمسویی تو اخبار نیست، رو سلول ها نیست و عرض کاملا حفاظت و هدایت شده و بکر سمت مسیری که باید میرفته رفته. چون وجود کنجکاو و جستجوگر و تجربه کننده ما هنوز بستر تجربه شروع نشده بوده، مولوی خیلی قشنگ تو ابیات اینو توضیح میده: ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نه تا دست جنباند به دفع، نطق نه تا دم زند در زر و نفع. توز قرآن باز خون تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. ما نبودیم و تقاضامون نبود، ما با عدم، با ذات الهی یکی بودیم، پس به هر اتفاقی ما راضی بودیم، همراه بودیم، همسو بودیم. دست نه تا دست جنباند به دف، نطق نه تا دم زند در زر و نف. هیچ ناهمسویی و دخالتی نداشتیم هنوز، چون استفاده از اختیارمون نکرده بودیم، هنوز به منعی که خدا قرار داده بود ما دست نبرده بودیم. توز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. اشاره داره به جنگی که پیغمبر در اون پیروز شد و خداوند به قلب پیغمبر وحی کرد که کسی که تیر انداخت من بودم. اگه دقت کنیم همه چیز تو این هستی، تمام اتفاقات، از ماده تشکیل دهندش، از نیروی هدایت کنندش، از اراده‌ای که پشت اون اتفاق خود خداونده. از خودت بپرس آیا زمانی که خداوند خواست این هستی رو خلق کنه از جای غیر از پیکره خودش مواد اصلی این خلقت رو آورد یا پیکره خودش بود؟ پس هر اتفاقی، هر جریانی، هر رشدی، هر توقفی از وجود خداوند نیرو میگیره و هدایت میشه. حتی قضیه هبوط و اینکه آدم و حوا به منع خداوند عمل نکردند، خداوند اگر میخواست که این منع کاملا برپا باشه جوری جریان رو میچید که اصلا امکان تجربه نباشه. پس وقتی امکان تجربه هست، اختیار رو هم برای آدم و حوا قرار داده و یکی از امکانات که پیشبینی شده تو هستی، امکان تجربه اون شجره‌ای که منع شده و حوادثی که در پی داره. همینجور که تو اتفاقاتی که ما داریم زندگی میکنیم، دو تا مسیر قرار گرفته: مسیر روبه رشد، مسیر طرح الهی و مسیری که خلاف طرح الهی. هر دوتا نیروش در پیکره الهی توسط روح الهی داره تأمین میشه که این فرصت به من داده بشه که به سمت بهشت و عدن که از اون جدا شدم سفر کنم، یا خلاف جهت بخوام تجربه ای رو به این هستی اضافه کنم. یا مرزن یست رو ناس و اشتاتن لیور و اعمال هم، فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. صحبت از دست دست شدن بشر میشه و تجسم اعمالشون و اینکه هر کدوم بر اساس اعمالشون بعد از این زلزله‌ای که در ارضشون ایجاد میشه به مسیر مجازات یا پاداش میرن، به اصطلاح بهشت یا جهنمشون. خداوند خدای حیه، خدای زنده، خدای لحظه. پس به محض شروع هبوط و تجربه، پل صراط چیده شده، محشر برقراره، قیامت برقراره و هر لحظه هر حرکت تو در سنجشه. بر اساس همین قیامت و حساب کتاب لحظه‌ایه که اتفاقات تو، درس تو، همنشین تو، روابط تو چیده میشه و رقم میخوره، چون در هر حرکت تو تو الست بلاهایی که درس تو توش قرار میگیره چیده میشه. وقتی تو به یه حدی از ناهمسویی میرسی، زلزله‌ای باید درون تو پیش بیاد، گسلی باید تو رو از اون مسیر، اون همراهی که ضد توه جدا کنه و بار اضافی، بار منفی تو رو خالی کنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر حرکت یه ارتعاشی داره، هر آگاهی یه ارتعاشی داره و من و تو از جنس انرژی هستیم. با هر جمعی که هم نشین بشیم، هر کتابی، هر جلسه‌ای، هر اطلاعاتی، به هر چیزی که نگاه کنیم، بشنویم، بچشیم، لمس کنیم، هر غذایی که بخوریم، هر لباس که بپوشیم، هر شکل و طرح و رنگ درون ما یک جهت، جریان و شاکله درست میکنه که یا همسو با طرح الهیه یا تأثیر گرفته از همون شجره ممنوع است و به سمت ضد ماده و شیطان و قسمت تاریک ماست. زلزله چیه؟ اون تنگنایی که کل ارتعاش تو رو میسنجه و وجود ارتعاشی تو، انرژیایی تو رو تکون میده، شوک بهش میده تا قسمت خالص از ناخالص جدا بشه. ممکنه زلزله تو یه بیماری سخت باشه، ممکنه یه قضاوت و یا تهمت باشه مثل حضرت مریم، ممکنه یه خلوت و تنهایی طولانی باشه که از جمع، از جایی، همراهی، همنشینی که میخوای داشته باشی جدا بشی، فراقی، سوگی پیش بیاد. این میخواد درون تو یه تکونی رو ایجاد کنه که اخبار درونت اصلاح بشه. میگن تو محشر روایته که چندین هزار سال تو رو پلی هستی که به باریکی یک موه. تو برداشت معانی از چهار قول گفتیم که ما همیشه در سحریم، مرز بین تاریکی و نور، گاهن به نور نزدیک میشیم، گاهن به تاریکی، و متوجه این شدیم که آنچه که خلق شده ممکنه برای من شر باشه، پوشاننده و یا کفر باشه، اگر توجه هم زیاد به بچه‌ام باشه، توجه هم زیاد به حتی جلسه رفتن و آگاهی گرفتن باشه، توجه هم زیاد به هر چیزی که باشه، این برای من میشه کفر، میشه پوشاننده. اگر از چیزی بترسم و فکر کنم این قدرتی داره که میتونه مانع من باشه، من دچار شرک میشم. هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست، ولی من یه جایی قدرت دکتر، قدرت معشوقم، قدرت رئیسم تنم رو میلرزونه، دچار شرک میشم. فکر نکنیم این محشر چیز خاصیه یا قیامت چیز خاصیه. هر لحظه درون من رو ذات الهی داره میسنجه و میزان تاریک شدن، روشن شدنم، قرار گرفتنم در سحر یا در فجر رو میسنجه و بر اساس اون وجود من رو در یک زلزله قرار میده. وقتی ترس من از یک نیروی انسانی شرکه، وقتی توجه زیاد من به فرزندم یک کفر و یک پوشاننده است، همینجا باید متوجه بشم که من روی همون پل صراطی که به اندازه یک مو باریک قرار گرفتم و تصمیم گیریم همین لحظه بسیار سخته. ممکنه من از مسیر طرح الهیم فاصله گرفته باشم، جا مونده باشم، به یه فرعی رفته باشم، توی بن‌بست گیر کرده باشم، یا اصلا کلن از مسیر وامونده باشم. اینجا یه زلزله نیازه که یه ویرانی تو اشتباهات من ایجاد بشه. همین لحظه یه نفس آرام و عمیق بکش و مرور کن زندگی تو. الان چی زلزله تو شده؟ آیا دچار بیماری، نگرانی برای پدر مادر یا فرزند، یا یه شخصی جای سد تو شده، یا مورد قضاوت و تهمت قرار گرفتی، یا زلزله های دیگر؟ ما یه تیکه از پادشاه جهانیم، یه تیکه از وجود جان جانان هستیم، و اگر این پادشاه میخواد فرزند خودش رو که بیمار شده، ضعیف شده، اصلا تو یکی از محله‌های پایین جهانش داره زندگی میکنه و فراموش کرده که قدرتی درونش هست، ثروتی درونش هست، رو میخواد به یادش بیاره، تو تنگنایی قرار میده، تو فشاری قرار میده، قصدش ترسوندن نیست، قصدش ناامیدی نیست، قصدش هدایته. پس از زلزله‌ای که برات پیش اومده نباید بترسی، نباید ناامید شی. تمام صفات الهی به ما منتقل شده، ولی از سفر از عالم لاهوت، ملکوت، همینجور که مراتب رو عبور می کردیم، سور اول دمیده شد، ما به خواب جسم رفتیم. بعد تو این زندگی، تو این بدن، تو این جامعه دچار ماتریکس هم شدیم. ترس ناتوانی ما رو گرفت، حالا هم خوابیم هم بیماری ترس ما رو گرفته. منادی الهی لحظه به لحظه سوره دوم رو میدمه، به شکل اتفاقات، به شکل رسولانی که تو مسیرمون قرار میگیره، آگاهی عبور از زلزله رو به ما میدن. ولی ما دقیقا مثل کسی که آلارم ساعتش اول صبح برای اول صبح کوک کرده و هی خواب و بیدار و سره هدایت ها رو میگیریم، آلارم ها رو میگیریم، ولی دوباره به این خواب ناتوانی، ترس و گدایی میریم. برای همین فشار و تکون زلزله بیشتر میشه، تنگنا تنگتر میشه. هستی، جهان، آفرینش یه طرح الهی داره رو به تکامل. من سفرم رو از بهشت شروع کردم، بهشت دریای الهی، نه اون بهشتی که در سطح ماده توصیف شده. از عدم، از یکی بودن با تمام صفات من سفرم رو شروع کردم. انا لله و انا الیه راجعون. من نور بودم، بعد به سمت نور برگردم. این باری که تو این سوره گفته بار ماده است، بار آگاهی های خلاف ذات من و توست که باید تو اتفاقات، تو درس ها کنار گذاشته بشه. من و تو با اون اخبار و آگاهی که به عرضمون ثبت می کنیم، نحوه اتفاق و نوع زلزله و نوع درمان رو ما رقم می زنیم. شما فکر کن یه بیمار بر اساس مسمومیتش ممکنه یه داروی سطحی نیاز داشته باشه، گاهن ممکنه که شستشوی معده نیاز داشته باشه، حتی جراحی. به زلزله‌ای که الان تو زندگیت نگاه کن، ببین تو کدوم سطحه. این نشون میده که سطح مسمومیت تو با انرژی و آگاهی خلاف جهت الهی، خلاف طرح الهیت چقدر بوده. توجه کردیم که این بدن، این عرض، تو پیکر هستی بدون نقص رشد کرد و به نئوناندرتال تحویل داده شد. بعد از اون که ما شروع کردیم از ذهن استفاده کنیم، بیماری ها درون این بدن شروع شد. این بدن وقتی به ما تحویل داده شد، نه قند داشت، نه تیروئید داشت، نه سرطان داشت، نه سابیدگی داشت. تو قدرت کافی و کمال به من و تو منتقل شد. اخبار، آگاهی، اون نگاهی که من داشتم تا این لحظه، این شکل بدن رو تغییر داده. من و تو جنسمون نوره. وقتی این جنس با چیزی متضاد خودش قاطی بشه، ما عذاب میکشیم. پس به لحظه فکر کن، به خداوند حی فکر کن و اینکه همین لحظه تو بهشت و جهنم خودت هستی، تو سحر خودت هستی، اون زمانی که سمت تاریکی و ناهمسویی و خلاف جهت طرح الهیت میری، عذاب رو خودت رقم میزنی و اون زمانی که سمت نور و طرح الهیت هستی، تو بهشت خودت هستی. اگر این دور شدن از طرح الهی مثل الان که ما علاوه بر خواب اول، خواب از روحمون، به خواب ماتریکسی شدن هم رفتیم، بشه خواب به خواب نیاز به تکانه های بیشتری داره، به یه زلزله سختری که ما بیدار بشیم. تا اینجا با هم یه عظمتی رو مرور کردیم. هیچی که نداشته باشه، تو وقتی به بدنت نگاه میکنی، یه امانتی رو که میلیاردها سال برای زحمت کشیده هستی و اجزای هستی، ارکان هستی میبینی. این جای چقدر شکر و سجده داره. و این رو هم به یاد بیاریم که ما نوریم و بعد به سمت نور برگردیم. پس به جای این که از پیغام‌های الهی بترسیم، بعد اون عظمت رو به یاد بیاریم، این که من فرزند یه نیروی عظیم هستم و قراره به سمت این نیروی عظیم برگردم. به جای ترس، به جای نگرانی، به جای ناامیدی، اون عظمتی رو که اله در پی پیغامش داره درون خودم زنده کنم. برکت باشه این سفر کوچک امروزمون، این یادآوری اخبار و عرضمون. می طلبم برای خودم و تو گوش شنوا و چشم بینا به صدای پیک الهی که طرح الهی رو بشنویم. و می طلبم برای هممون قدم پایدار، اراده قوی که بتونیم گام برداریم تو مسیر رشد، تو مسیر الیه راجعون. به جای ترس از عذاب و آتش و معانی ظاهری قرآن، بطنش انشالله دریافت کنیم و اون عظمت که یه قدرت حرکت و یه شوق و اشتیاق جانانه درون ما ایجاد میکنه، اصل و منبع رو به یادمون میاره، ذاتی رو که ازش جدا شدیم و قدرتی رو که خداوند درون ما گذاشته به یاد میاریم. این باعث میشه که بتونیم از اون قدرت الهی که درونمونه استفاده کنیم، سفرمون رو قوی تر رو به نور ادامه بدیم. و اگر همین لحظه تو هر اتفاقی هستیم، به عنوان زلزله لحظه‌مون نگاه کنیم و درسش رو بگیریم. نگاه کنیم من چی ناهمسو دارم که این داره شدت زلزله‌مو بالا میبره. انقدر این پیام ها، توصیفات و تفسیرها آمیخته به ترس شده و وعده به آینده دادن شده که ما تو این وعده و تو این ترس اصلا سر شدیم. دیگه حتی نمی ترسیم. یادمون رفته که قصد هدایته. یادمون رفته که زمان ازلی و ابدیه. توقفی در این تکامل و در این هدایت نیست. و من تکه‌ای از وجود الهی هستم که با پیکره الهی یه زمانی یکی بودم و الیه راجعون یعنی این که یک مسیر هدایتی هست بعد از حبوط، بعد از اینکه من قسمتی از وجودم با تاریکی یکی شد، تو الست قرار به هدایت گذاشته شد. پس بر اساس سطح هم آگاهیم، اون مربیه که میسنجه هر لحظه کدوم حرارت، کدوم چالش، کدوم زلزله ناخالصی من رو جدا میکنه. این فکر که من یک توقف داشته باشم چند صد ساله، چند هزار ساله و فقط رنج بکشم یا درون آتش باشم، آیا مسیر رو برای برگشت من ایجاد خواهد کرد؟ اگر آگاهی، اگر هدایت و ارحم و راحمی در پیش نباشه، اگر بخشش در پیش نباشه، به این شیوه فکر کردن که یک توقف چند هزار ساله هست و فقط رنج هست و عذاب و آتش، ترس رو درون من ایجاد میکنه، من رو از خدای ارحم و راحمین دور میکنه، از مربی که میلیاردها سال وقت گذاشت، حلم و صبر داشت، در پیکره خودش یه سازه عظیم به عنوان عرض بدن من ایجاد کرد. بعید نیست که الان هم میلیاردها سال وقت بذاره برای هدایت من، که من به سمت نور، به سمت سرچشمه برگردم. برکت باشه این مرور امروز، این آگاهی که امروز با هم به یاد آوردیم و می طلبم برای خودم و شما گوش شنوا به پیک الهی، چشم بینا و لیاقت به طرح الهی که خداوند برای من چیده، و می طلبم قدرت، جسارت، حضور در لحظه و دریافت بشارت هایی که خداوند هر لحظه در شکل و قالب مختلف برای ما داره، تا بتونیم به سمت نور قدم برداریم، الیه راجعون رو درست انجام بدیم و تاریکی درونمون، اخبار و بار ناهمسوی درونمون رو زمین بگذاریم. عشق و نور و برکت برای شما.